الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. کلام اسلامی دو دارای پنج بخش بود که بخش اول، بخش دوم، بخش سوم و بخش سوم را هم گفتیم. الان رسیدیم به بخش چهارم. بخش اول ارزشیابی اشیا و افعال به وسیله عقل بود. بخش دوم ادله اثبات نبوت عامه بود. بخش سوم حقیقت نبوت و بخش چهارم شرایط نبوت است. یکی از شرایط نبوت عصمت است. خب عصمت یعنی معصوم بودن، که بعضی ها اینطور معنا کردن که صدور معصیت و گناه از پیامبر امکان ندارد. خب بعضی ها اینطور معنا کردن عصمت رو. بعضی ها آمدن که نظریه امامت امامیه هست، گفتن که بروز گناه چه صغیر چه کبیر، چه عمدی و چه سهوی و نسیانی، چه به عنوان خطا در تعویل، چه به عنوان اصحاح سهو از جانب پروردگار جایز نمیدانند. یعنی معتزله هست، اشاعره هست، بعضی متکلمین دیگر هستند، هر کدام عصمت را یه طوری معنا کردن، ولی اونی که امامیه قائل است این است که گناه صغیره کبیره، گناه عمدی غیر عمدی، نسیانی سهوی، هیچ کدام از شخص معصوم سر نمیزند. اینو میگیم عصمت. بحث بعدی من این است، آیا برای انبیا عصمت لازم هست یا نیست؟ میگیم بله، چون اگر پیامبر معصوم نباشد دیگه به او نمی شود اعتماد کرد. و عصمت هم انواع و اقسامی دارد، یعنی عصمت اعتقادی یا فکری. پیامبر در فکر و اعتقاد باید معصوم باشد، یعنی بت پرست نباشد، افکار انحرافی نداشته باشد. دوم عصمت تبلیغی است، یعنی وقتی که میخواد اسلام رو تبلیغ بکند بالاخره باید معصوم باشد، دروغ نگوید، سهو نکند، این هم عصمت تبلیغی هست. سوم عصمت فتواییه. خب در این مرحله هم اکثر مسلمانان به اتفاق کلمه عصمت را لازم دانستند و خطایی در فتوا را چه عملی چه سهوی جایز نمی دانند. خب این هم عصمت فتوایی هست. چهارم عصمت اعمالی و اخلاقی است، یعنی پیامبر و امام باید در مرحله عقاید و نظرهای مختلف عصمت داشته باشد. خب اخلاقش، رفتارش همه باید معصومانه باشه. خب ما گفتیم که عقیده و نظر امامیه این است که پیامبر قبل از نبوت، بعد از نبوت، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، تا آخر عمرش باید معصوم باشه. بعضی از فرقه ها هستن مثل معتزله، مثل نظر ابو علی زبایی، مثل نظر نظام و جعفر ابن مبشر و پیروان ایشان، مثل نظر حشویه. خب اینها همه معتقدند که پیامبر باید معصوم باشد، ولی نظر اینها نسبت به شیعه امامیه ناقصه. مثلا بعضی ها میگن پیامبر قبل از تبلیغ اگر گناه هم بکند اشکال نداره، بعضی ها میگن بعد از قبل از نبوت اگر گناه بکند اشکال ندارد، بعضی ها میگن که پیامبر حتی در زمان نبوت فقط در تبلیغ دین باید عصمت داشته باشد، در مسائل دیگر هم عصمت نداشته باشد اشکال ندارد. البته از نظر عقلی همه اینها باطله، چون اگر ما احتمال بدیم که پیامبر یه اشتباهی کرده در هر موردی، اون وقت از کلام ایشان برای ما یقین و اطمینان نمی آید. وقت لزوم عصمت، در وقت لزوم عصمت بین متکلمان سه نظر وجود دارد. یک، امامیه برانند که عصمت از هنگام ولادت تا رحلت و مرج لازم است. دو، اکثر معتزله برانند که از آغاز بلوغ و تکلیف قبل از بعثت هم کفر و گناه کبیره بر انبیا جایز نیست. اینا هم معتزله هستند. سوم، اشاعره هستند که از جمله از اشاعره که فخر رازی است عصمت را در زمان نبوت لازم دانستند، ولی قبل از بعثت ارتکاب گناه برای ایشان جایز است. ابو الحزیل و ابو علی جبائی که از بزرگان معتزله می باشند با این نظر موافقت کردند. خب بالاخره ما امامیه گفتیم که پیامبر اسلام، پیامبران حتی قبل از تولدشون پدرانشون هم باید موحد باشن، ما بله نطفهشون هم باید پاک باشد. این نظریه متکلمان امامیه هست. خب اینجا ما چند تا بحث داریم در نظریه امامیه. از نظرهای یاد شده آن سه شایسته بحث و تحقیق می باشد همان نظریه امامیه هست، و چون اثبات این نظر ما را از بحث در پیرامون نظرهای دیگر و ابطال آنها بی نیاز می سازد به ذکر دلیل آن می پردازیم. یعنی ما فقط اینجا برای ادله، برای نظر امامیه دلیل می آوریم، بقیه را وقتی که به نظریه امامیه دلیل آوردیم، بقیه انظار و بقیه افکار هم معلوم می شود که اونها باطل هست و هیچ گونه دلیلی هم ندارند. اینجا متکلمان امامیه چند تا دلیل آوردن. یک، فرستادن پیامبری که از وی گناه و کار زشت صادر شود و برخلاف شریعت حق رفتار نماید ناقض غرض و هدف مطلوب از ارسال اوست، و نقض غرض به بداهت عقل زشت و صدور آن از خداوند حکیم محال است، زیرا وجدان گواهی می دهد که نفوس بشر که نیازمند به اصلاح و تربیت و ارشاد به راه خدا و شریعت حق می باشند از پیروی چنین شخصی که آنان را به سوی خدا و حقیقت دعوت نماید و پای بند و با پند و اندرز و نکوش زشتی ها آنان را از شهوات بازدارد ولی خود راه مخالفت با خدا و شریعت به پیماید و از احکام دین سرپیچی کند و با اینکه ادعای رهبری دینی دارد پیرو شهوات و هوای نفس خیش باشد خودداری خواهند کرد، حرف این را قبول نخواهند کرد و پند چنین شخصی را نخواهند شنید و به ارشادش توجه نخواهند کرد. این یه دلیله. خب بالاخره دلیل محکم عقلی است و ضروری است. یه نفر که پیامبر شد باید خودش گناه نکند، دروغ نگوید، سهو نکند، چون اگر دروغ بگوید، سهو بگوید، خدا نکرده در رساندن تبعیض اون پیامش مردم ایشان رو قبول نخواهند کرد. البته اینجا بعضی شبهات رو مطرح کردن، مثلا گفتم ممکن است گفته شود این دلیل فقط عصمت از گناه و انحراف عمدی در زمان بعثت را اثبات می کند و برای اثبات عصمت به معنای وسیعی شامل انحرافات اشتباهی و سهوی و انحرافات قبل از بعثت باشد کافی نیست. در اینجا میگم نه، اینطور نیست، شامل همه چیز میشه. چنانچه قاعده لطف لزوم بعثت انبیا را اثبات می کند، لزوم اسمت آنان از انحرافات اشتباهی و سهوی و انحرافات قبل از بعثت را هم ایجاد می کنند. ما یه قاعده لطف داریم که میگیم بر خدا لازم است برای ما پیامبر بفرستد. خب وقتی که این لازم است خدا بر ما پیامبر بفرستد، همون خدا لازم است که برای ما پیامبری بفرستد که ایشان از سهو و اشتباه و از گناه مبرا باشن. این یه بحث است. بحث دیگر، غیر از عصمت پیامبران یه اوصاف دیگری هم دارن. خب مثل خب این عصمت رو گفتیم و دلیلش هم عرض کردیم و دلیلش هم عقلی بود، هم همانجا نقلی رو عرض کردیم که خدای متعال در قرآن میگه که پیامبران را انتخاب کرده، برای آنها عصمت داد. خب بحث دوم این است که پیامبران یک اوصاف دیگری هم دارند، مثل کمال عقل، ذکاوت، قوت رأی، که از هر صفتی و عملی که موجب تنفر مردم است اینها منزه و پاکیزه هستند. مثل اینکه پدرانش معروف به دناعت و پستی و مادرانش متصف به بی‌عفتی و فحشا نباشند. یعنی از طرف پدر مادر هم باید اینها بله پاک باشند. از بدخویی، خشونت اخلاقی، آلودگی به امراض و عیوب زشت که موجب تنفر مردم می شود پاک باشند. این هم یه صفته. بنابراین روایاتی که درباره ابتلای ایوب به امراض موجب نفرت و وحشت از قبیل جزام، تعفن زخمهای بدن و تولید کرم در زخمها رسیده، بر فرض صحت محمول به تکیه هست. البته ما اینها را قبول نداریم، چون پیامبر از مبتلا شدن به جزام اینها مبرا هست، قبول نداریم. اما اگر هم بگیم یه روایتی هم آمده است، اینها را محمول میکنیم، حمل میکنیم به تقیه که این درست نیست. مثلا مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا میگوید اگر گفته شود آیا شما روایتی را که از جزام ایوب و ریختن گوشت بدن شکایت میکند صحیح میدانید؟ میگوییم که ساحت انبیا ابتلای به امراض کثیفی که موجب تنفر و وحشت بینندگان است مانند برس و جزام منزه میباشد. مرحوم مجلسی علی الله مقامه الشریف در جلد پنجم بهار الانوار از خصال صدوق روایتی را از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش نقل می کند. اونجا آورده است که جملاتی از آن را برای خوانندگان می نگاریم که بالاخره روایت این است که این روایت هایی که در رابطه با ایوب نازل آمده است، اینا یا سندشون ضعیفه یا امام حقیقتاً اینها رو گفته هست. خب این هم یه بحث ما انشالله بخش پنجم که موانع نبوت هست در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.